ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی ما. امروز چهارشنبه 8 مرداد 1399. من رضا ولی‌زاده در 45 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از مهمترین رویدادهای ایران و جهان با همکارانم مرور می‌کنیم. قبل از همه همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. بنابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته در ایران 196 تن در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باخته و بیش از 2006% مبتلای جدید نیز شناسایی شدند. بیشتر از نیمی از مبتلایان تازه نیز نیاز به بستری شدن داشتند. با این آمار تازه تعداد جان باختگان در ایران به عدد 16500 تن نزدیک می شود. همچنین بنا به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 4000 تن تاکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های مختلف بستری‌اند. شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی می‌گویند تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران بیشتر از آمار اعلام شده از طرف مقام‌های بهداشتی است. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت مواجهه جت جنگنده آمریکایی با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را شیطنت، گستاخی و تروریسم هوایی نامید.
شروع کردن گستاخی کردن و شیطنت‌های خطرناک رو عمل کردن در آسمان بین المللی. مگه میشه؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ کشورهای منطقه کجا هستند؟
روز سوم مرداد ما اعلام شد که یک جنگنده F-15 آمریکایی در آسمان سوریه در فاصله نزدیک به یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ماهان که عازم بیروت بود پرواز کرده است. ماهان ایر میگوید خلبان برای عدم برخورد با جت مجبور به عکس العمل شده که پیروان برخی مسافران دچار آسیب دیدگی شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده مواجهه را تایید و آن را بررسی بصری هواپیمای ماهان نامید و اعلام کرد که این کار مطابق استانداردهای بین‌المللی و با رعایت فاصله امن انجام شده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه 8 مرداد در رزمایشی با نام پیامبر اعظم 14 در تنگه هرمز چندین موشک بالستیک شلیک کرد. در تصاویری که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده، دو موشک بالستیک استتار شده در اعماق زمین پرتاب شدند. روز گذشته مانورهای مربوط به این رزمایش سبب شد تا چندین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس در وضعیت هشدار قرار گیرند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، مدعی است که این نوع آزمایش برای نخستین بار در دنیا انجام شده است.
ما در رزمایشی که این روزها داشتیم برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم. یعنی اینکه بدون استفاده از سکوها و تجهیزات مرسوم، موشک‌های مدفون شده به یک بار زمین رو میشکافه و اهداف خودش رو با دقت مورد هدف قرار میده.
علاوه بر این آزمایش، شلیک بمب‌های بالدار به اهدافی در جزیره فارو و آزمایش چندین بمب هوشمند نیز در دومین روز رزمایش سپاه انجام شده. اقدام‌های جمهوری اسلامی در توسعه و ساخت موشک‌های بالستیک با انتقادهای گسترده جامعه جهانی روبروست. با این همه ایران می‌گوید برنامه موشکی از جنبه دفاعی دارد و در مورد آن با کسی مذاکره نمی‌کند. و مقام‌های از جمهوری اسلامی ایران و اوکراین امروز چهارشنبه گفتگوهایی را درباره پرداخت غرامت‌های مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین آغاز می‌کنند. اوکراین در این مذاکرات نمایندگی کشورهای آسیب دیده از این سرنگونی را بر عهده خواهد داشت. وزیر خارجه اوکراین پیشتر گفته بود که با توجه به اتفاقات رخ داده، ایران باید بیشترین غرامت ممکنه را بپردازد. با این همه او از عدد مشخصی صحبت نکرده و آن را به پس از برگزاری مذاکرات موکول کرده است. رضا،
ممنونم از تو. وحید فروستاد بود و خبرها رو شنیدیم در ادامه مجله شامگاهی. اصرار مقام‌های سیاسی و چهره‌های مذهبی بر سر برگزاری عزاداری محرم میان در شرایطی که کرونا هر روز در ایران قربانیان بیشتری می‌گیرد.
هر مغازه‌ای که کرکرش پایین میاد صاحب اون مغازه ضرر میکنه. حالا دین هم مغازه‌ایه دیگه و مداحان و روزه‌خونه‌ها و بخشی از روحانیت سنتی اینها در ماه محرم اوج درآمدشونه.
سپاه مدعی است در جریان رزمایش در آب‌های خلیج فارس موشک‌هایی از اعماق زمین شلیک کرده که تاکنون در دنیا آزمایش نشده است. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. و سرانجام واکنش‌های گسترده و مخالفت با وقف بخشی از کوه دماوند نتیجه داد و سازمان ثبت اسناد و املاک وقف بخشی از این کوه را لغو کرد. همه اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز آخرین آمار مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته را اعلام کرد. به این آمارها و خبرهای مرتبط می‌پردازیم همراه با همکارم بابک غفوری آذر که پشت خط ارتباطی برنامه است. بابک، تازه ترین اظهار نظر مقام‌های بهداشت ایران درباره شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا چه هست؟
خب اظهار نظر خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره تعداد قربانیان و مبتلایان روزانه نشون داد که تعداد قربانیان اندکی نسبت به دیروز که یک رکورد تازه‌ای بود کاهش پیدا کرده. 196 قربانی که امروز وزارت بهداشت اعلام کرد نسبت به 235 قربانی که دیروز اعلام کرد یک مقدار کمتره. دیروز عدد اعلام شده بالاترین رقم تعداد قربانیان بود که باعث شد که بعدتر هم تحلیل‌های مرتبط باش مطرح شه، از جمله ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران در یک برنامه تلویزیونی شب گذشته در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت که حالا تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا 25% کل تعداد مرگ و میرها رو تشکیل میده که نسبت به رقم اعلام کرده خودش پیشتر دو هفته پیش یه افزایشی رو نشون میده. پیشتر آقای حریرچی گفته بود 1/5 آمار مرگ روزانه در ایران مربوط به بیماران مبتلا به کووید 19 هستش. تعداد مبتلایان البته کاهش چندانی رو نشون نمیده. 2636 بیماری که خانم لاری اعلام کرده تقریبا مشابه آمارهای روزهای اخیره که بالای 2500 مورده. اینا تازه در با در نظر گرفتن این نکته است که تردیدها درباره آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران بسیار جدی هست و کارشناسان مستقل داخلی و خارجی تایید نمی‌کنند این آمارها رو و تعداد مبتلایان و قربانیان و رقم‌های بسیار بیشتری از این اعلام می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته که 15 استان ایران از جمله تهران همچنان در وضعیت قرمز، 11 استان هم در وضعیت هشدار قرار داره و اینا همه در حالیه که دو موضوع بر بحث شیوع کرونا در ایران سایه افکنده. یکی برگزاری امتحانات کنکور سراسری هست و دیگر برگزاری مراسم‌های عزاداری مذهبی ایام محرم و همینطور مراسم مرتبط با عید قربان که هر دوی اونها نوعی از تردید و نگرانی رو در میان افراد مختلف برانگیخته. در زمینه کنکور همچنان مقام ها بر برگزاریش اصرار دارن، در حالی که برخی کارشناسان گفتن که در این شرایط برگزاریش به صلاح نیست. فعلا اون برای مراسم کنکور مثل مراسم مذهبی محرم بر برگزاریش با رعایت پروتکل های بهداشتی اصرار دارن مقام ها.
موضوع برگزاری مراسم مذهبی ایام محرم هم مهمترین چالش پیش روی روزهای آینده در ایران به نظر میرسه برای کنترل گسترش ویروس کرونا. الان مشخص است که بالاخره این مراسم چطور قراره برگزار بشه؟
این مهمترین سوالیه که الان در همه رسانه‌ها و نهادهای مختلف داخلی و خارجی داره سرش بحث میشه. مقام‌ها همونطور که گفتم بر برگزاریش اصرار دارن با رعایت پروتکل بهداشتی. از آقای روحانی رئیس جمهوری ایران که امروز در صحبتش در هیئت دولت شبیه این موضوع رو تکرار کرد تا سعید نمکی وزیر بهداشت ایران که رسانه‌های داخل ایران گزارش دادن که امروز هم جلسه‌ای به عنوان هماندیشی با مداحان برگزار کرده و حتی اونطور که در گزارش ها خبر اومده از اونها کمک خواسته که مراسم مذهبی محرم امسال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار بشه. اما واقعیت اینه که از نظر مقام‌های وزارت بهداشت، اگه بخوایم صحبت‌های آقای حریری معاون وزیر بهداشت رو مد نظر قرار بدیم، عملاً برگزاری مراسم محرم به شکل مرسومی که هممون میشناسیم ممکن نیست. آقای حریری دیشب در تلویزیون ایران گفته که این مواردی که الان صداشو میتونیم بشنویم، گفته برگزاریش منتفی هست، که عملاً شکل مرسوم برگزاری مراسم مذهبی محرم رو غیر ممکن میکنه. این صحبت آقای حریری رو بشنویم.
ما خیلی واضح، اصلا اصل تجمع مغایر پروتکل و دستورالعمله، یعنی رعایت مسائل فاصله گذاری در تجمعاتی که مشابهش با شکوه خیلی زیاد ما سالهای گذشته داشتیم اصلا ممکن نیست و شدنی نیست. تصمیماتی در مورد دسته ها گرفته شد که تقریبا بیرون رویه ها دسته هایی که بیرون بودن با اون خصوصیات ممکن نخواهد بود، اینکه تجمعات در فضاهای بسته قاعدتا ممکن نخواهد بود و به صورت کاملا از پیش تعیین شده و مشخص باید بشه.
در کنار این موضوع صحبت های معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران آقای علی فتاحی هم امروز داشتیم که گفته بیش از 6000 نفر از کادر درمان در ایران تا کنون به بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا شدن، 140 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن، که این هم رقم قابل توجهی محسوب میشه اضافه کرد به هشدارهای در واقع مقامهای وزارت بهداشت و حوزه سلامت.
بابک خیلی کوتاه نگاهی هم به آخرین آمارها در دنیا داشته باشیم.
درسته، در دنیا وضعیت ویروس کرونا همگیریش ادامه داره. در اروپا که نگرانی ها زیاد شده از شیوع موج دوم، همکنون تعداد رقم کل مبتلایان در مرز 17 میلیون نفر هست، 16,950,000 تا رو رد کرده و تعداد قربانیان هم در مرز 665,000 نفر هست، 664,000 نفر رو هم رد کرده.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر، بود از آنچه در ایران و جهان میگذره برای ما میگفت بابک. اما در حالی که عربستان سعودی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا درها رو برای شرکت در مراسم حج امسال به روی زائران خارجی بسته، همونطوری که در گفتگو با بابک هم بهش پرداختیم، مقام‌های سیاسی به ویژه حسن روحانی و چهره‌های مذهبی جمهوری اسلامی در ایران بر اجرای مراسم عزاداری محرم تاکید می‌کنند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران از جمله مراجعی هست که میگه عزاداری محرم باید برگزار بشه. سعید حدادیان مداح مراسم‌های مذهبی هم میگه حتی اگر بمیره مراسم محرم امسال رو با شکوه برگزار می‌کنن و خودش با هر شرایطی دسته عزاداری بزرگی از میدان آزادی تا انقلاب به راه میندازه. تمامی مقام‌های وزارت بهداشت با برگزاری هر گونه تجمعی، چه عزاداری چه عروسی و حتی کنکور مخالفن. رضا علیجانی تحلیلگر مسئله سیاسی از پاریس، کمی پیشتر با او گفتگویی داشتم و از او در مورد این موضوع دیدگاهش رو پرسیدم.
شاید در این ماجرا ما به طور خلاصه بتونیم بگیم با تلفیقی از جهالت و فریبکاری و مصلحت اندیشی مواجهیم. خب یه اقلیتی معتقدن واقعا امام حسین در ایران نه تنها برای مسلمان بلکه برای اقلیت‌های دینی هم مورد احترام، بخشی از هویت جمعی حتی میشه گفت شده. این اقلیت رو کنار بذاریم، ولی اکثریت همین جامعه متدین به مسائل بهداشتی و عقل و شعور هم بها میدن، اما یه اقلیتی اون هم مبتنی است بر واقعا الهیات روحانیت سنتی شیعی که برای امام ها مقام مافوق قائلن، برای بقاع متبرکشون، برای روزخانی و اینها. خب براشون سخت پذیرش این که یک ویروس کوچک اینا رو عقب بزنه، در حالی که مثلا میبینیم ما در روزه گرفتن که تو متن اسلامه به راحتی اگه آسیب به فرد برسونه قابل کنار گذاشتنه، ولی روزخانی اینجوری نیست. مگر در خود ادیان و همه ادیان آسیب رسانی به خود به دیگری و خودکشی ممنون نیست؟ چرا حالا این اینقدر در بوق گذاشته میشه، من فکر میکنم از اینجا یه جای فریبکاری، یعنی نقش فریبکارانه رو باید در نظر گرفت. هر مغازه‌ای که کرکرش پایین میاد صاحب اون مغازه ضرر میکنه. حالا دین هم مغازه یه دیه و مدعیان و روزخونا و بخشی از روحانیت سنتی اینها در ماه محرم اوج درآمدشونه. اینجا ما نسبت زر و تزویر رو در واقع میبینیم، اما در ایران تفاوتی که داره، این مشکل چالش بین مذهبی‌های متعصب و سازمان‌های بهداشتی و وزارتخونه‌هاشون هم در ایران، عربستان، اسرائیل، ایتالیا هست. اما تفاوت ایران این هست که این صنف در ایران زور داره، در قدرت هست. مصلحت اندیشی هم یک جمله بگم، واقعا روحانیت سنتی قابل نقده که چرا سکوت کرده و از یه واقعیتی که در حالی که در نجف و کربلا ممنوعیت رفت آمد هست، ولی حالا اینجا یک نوع خطر مرگ انسان‌ها تهدید می‌کنه، سکوت کرده و پاسخی نمیده.
آقای علی جانی، به نظر میرسه وزارت بهداشت حرفش چندان خریداری نداره. وزارت بهداشت، این چه تصویری از سیاست یا راهبرد جمهوری اسلامی در مبارزه با کرونا میده؟
ببینید، من فراموش نمیکنم اول انقلاب در اولین ماه محرم همه انتظار داشتن که اون مسائل خرافی اینا کنار گذاشته بشه، ولی آقای خمینی شخصا به صحنه اومد گفت ما با محرم زندگیم، عزاداری به همون شکل سنتی اجرا بشه. این نشون میده که محرم و عزاداریای اینطوری و مدعا به ویژه در دوره آقای خمینی قدرت بیشتری گرفتن یه نقش هویتی و رسمیش کننده سیاسی هم داره. حالا در این کشمکش مشاغل که هر کدوم میخوان زودتر کرکرشون بالا بره و کسب درآمد بکنن، شغل دیانت و روزخانی و مدعی نفوذی که تو قدرت داره باعث میشه که در اینجا در ایران بیشتر حرفشون پیش بره. اما اینکه حالا اینا میتوانن پیروز بشن یا نه، من دیدم خب مثلا یه اطلاعیه هیئت سبز قبای دستور داد، خیلی از مساجد و هیئت ها گفتن ما برگزار نمی کنیم. باید دید که به اصطلاح این فرایند و این کشمکش به کجا منجر میشه.
فکر میکنید نتیجه چی میشه؟ نهایتاً زور طرفداران برگزاری عزاداری محرم به وزارت بهداشت میچربه؟
این بستگی به قدرت جامعه مدنی ایران داره که اخیراً چند بار موفق شد در ماجرای توقف احیام‌ها، در ماجرای نرگس محمدی. امیدوارم در اینجا هم جامعه مدنی، از جمله جامعه مدنی آگاه مذهبی که به مسائل بهداشتی هم وقوف داره، بتونه غلبه بکنه. و واقعا من بس یه نقدی هم بکنم بر کسانی که حسن روحانی رو توجیه کردن، نوعی پراگماتیسم و رئال پلیتیک افراطی. حسن روحانی اومد گفت ولو در شهرهایی که وضعیت قرمزه باید اجرا بشه، و این دخالت و مشارکت در خودکشی جمعی است که میتونه در این نوع عزاداری‌ها اتفاق بیفته.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. و بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، دارین تک تک تیکه تیکه زمین ایران رو دارین میفروشین برای دماوند، میگین صحبت دشمن بود، شما خود دشمن هستین که ایران رو به باد دادید، ایران رو به چین و روسیه فروختید. 10 سال تمام سربازای ما جنگیدن تو جبهه‌های جنگ تا یه وجب از خاک ایران رو ندن به دست دشمن. شما دستی دستی تمام خاک ایران رو به دشمن دادید.
جمهوری اسلامی میتونه به ماکت مال آمریکا حمله کنه، خودش درست کرده، خدا هم میدونه چقدر خرجش کرده تو این بیپولی، بندازش وسط آب و به شلیک بکنه. مگر اینکه جمهوری اسلامی بتونی تو به ماکت کشتی آمریکایی حمله کنی، اگه نه جرأت نداری نه به اسرائیل نه به آمریکا تعرضی بکنی. خودت میدونی کوچکترین تعرضی بکنی یا کارت ساخته است. اگر نمیترسیدی خب این همه تو اسرائیل دارن میزننتون، چرا پس دفاع نمیکنی؟
من واقعا از روشن فکرها و سیاسیون و مردم مطلع ایران این روزا تعجب میکنم که این قضیه آقای بصرپاشو چقدر پیگیر هستن. مملکت دست یک خامنه ای افتاده، رئیس قوه مقننه یک دوست هست به اسم قالیباف، یک جلاد رئیس قوه قضاییه هست به نام آقای رئیسی، یک شارلاتانش به اسم روحانی رئیس قوه مجریه هست، هیچ کدوم صلاحیت ندارن. بعد همه الان دنبال این شدن، تمام روزنامه ها و رادیو ها اینا، که آقای این آقای بصرپاش دزده، نالایق چرا شده رئیس دیوان محاسبات.
حکومت داره از این بلبشوی کرونا بهره برداری میکنه و دزدانه و موذیانه دستی تو جیب مردم کرده. همه چیز داره هر روز افزایش پیدا میکنه قیمتها. تخم مرغ 600 تومان شده یا 1100 تومان. آب و برق و گاز تمام قیمتها رو دارن میبرن بالا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. به دنبال کاهش شماری از مقررات و محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا، چند روزی است شمار مبتلایان به این ویروس بار دیگر در برخی از کشورهای پرجمعیت اروپا افزایش یافته است. نگاهی به وضعیت شماری از این کشورها در گزارش شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ این کشور نسبت به بالا رفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا ابراز نگرانی شدید کرده و روز سه‌شنبه رئیس این مؤسسه لوتار ویلر به خبرنگاران گفته برای جلوگیری از گسترش این ویروس شهروندان آلمان باید مقررات مربوطه از جمله استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و امور بهداشتی را رعایت کنند. و سپس افسوده تنها روز سه‌شنبه 600 مورد مبتلا به ویروس کرونا در آلمان به ثبت رسیده و این میزان طی یک هفته گذشته به 3600 رسیده که تحولی بسیار نگران کننده است. از طرفی به دنبال افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اسپانیا، وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور که برای گذراندن تعطیلات تابستانی به اسپانیا سفر کرده اند خواسته است از رفتن به برخی از شهرها و از سواحل سرشناس اسپانیا از جمله بارسلونا و کوستا براوا خودداری کنند. اسپانیا یکی از کشورهای اروپایی است که بر اثر ویروس ناشی از کرونا بیشترین تلفات انسانی را داشته. در میان بریتانیا هم به شهروندانش هشدار داده از سفر به اسپانیا و آلمان خودداری کنند. مقام‌های بهداشتی اتحادیه اروپا نیز نه تنها نسبت به اوضاع و احوال نگران کننده کنونی، بلکه نگاه خود را متوجه دو فصل پاییز و زمستان امسال هم کرده و هشدار دادند که اگر مقررات مربوطه رعایت نشود، امکان دارد موج دوم از راه برسد. از آلمان و بریتانیا که بگذریم، میرسیم به ایتالیا که این کشور موفق شده در حال حاضر بیماری عفونی کرونا را به زیر کنترل خود درآورد. ولی با این حال انتظار می‌رود موج دوم این بیماری احتمالاً در فصل پاییز گریبان ایتالیا را بگیرد. در فرانسه هم از زمانی که تعطیلات تابستانی در این کشور آغاز شده، شمار مبتلایان به ویروس کرونا رو به افزایش گذاشته. از آنجا که امکان دارد دومین موج کرونا فرانسه را هم فراگیرد، پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی همچنان اجباری است. فرانسه در حال حاضر بیش از 500 میلیون ماسک در اختیار دارد و هدف این کشور این است که 1 میلیارد ماسک ذخیره کند. هلند دیگر کشور اروپایی است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این هفته در این کشور افزایش یافته و دولت هلند برای جلوگیری از این روند اعلام کرده روزی 30,000 تن از شهروندان این کشور می توانند از تست کرونا بهره مند شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه در رزمایشی با نام پیامبر اعظم 14 در تنگه هرمز اعلام کرد چندین موشک بالیستیک از اعماق زمین به هوا پرتاب کرد. در تصاویری که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده، دو موشک بالیستیک استتار شده از اعماق زمین به هوا پرتاب می شوند. روز گذشته شلیک چند موشک در این رزمایش نیز باعث شد چندین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس در وضعیت هشدار قرار گیرند. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، مدعی است این نوع آزمایش برای نخستین بار در دنیا انجام شده است. بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر دفاعی، از آتن پایتخت یونان مهمان برنامه ماست. آقای تقوایی خوش آمدید و سلام بهتون میکنم. قبل از هر چیز بپردازیم به این که موشک هایی که امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، میگه برای نخستین بار در دنیا آزمایش شده، ویژگی این موشک ها چیه که به گفته اون میتونه از اعماق زمین شلیک بشه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب ما شاهد هستیم که امروز صبح یک فیلمی منتشر شده توسط روابط عمومی سپاه پاسداران و در این فیلم اگر ما دقت بکنیم یک سری موشک های از زیر سطح زمین شلیک میشن، ولی همچنین یک موشکی هم مشابه از یک لانچر دیگه روی سطح زمین شلیک میشه. اگر ما دقت بکنیم همون لانچرهایی هستن که زیر سطح زمین مستقر بودن در این رزمایش و ازشون شلیک صورت گرفت و خب میشه گفتش که این لانچرها اصطلاحاً بسته هستند و خب این امکان رو برای خب کسانی که میخوان موشک رو شلیک بکنن فراهم میکنه تا بتونن اینها رو زیر سطح زمین حالا دفن بکنن یا در معرض خب شرایطی قرار بدن که خب حالا گرد و غبار هستش و خب این موشک ها به خاطر اینکه درون کنیستر هستند این آسیب رو نمیبینن و این قابلیت رو دارن تا مثلا به مدت زمانی بین یک هفته، دو هفته یا حتی یک ماه زیر سطح زمین بمونن و به سمت اهدافی که از پیش تعیین شده شلیک بشن در صورت شرایط جنگی، یعنی اگر شرایطی به وجود بیاد اینها شلیک بشن. خب این موشک‌ها یک قابلیتی دارن و این هستش که خب وقتی که اینها زیر سطح زمین قرار میگیرن و دیده نمیشن، خب از دید پهپادهای شناسایی و همچنین ماهواره‌های جاسوسی کشورهای منطقه و فرامنطقه خب پنهان هستند و خب بله. و خب شکار اینها در شرایط جنگی به این راحتی نخواهد بود برای این کشورها.
به نظر میرسه موشکایی که دیروز شلیک شدن وارد منطقه فراتر از جایی که محدوده رزمایش بود شدند که باعث شد نیروهای آمریکایی هم در پایگاه‌های خودشون در امارات و قطر به پناهگاه برن. صحبت‌های امروز فرمانده هوافضا هم به نظر میرسه از این صحبت‌ها ایران خیلی ابایی نداره از اینکه در این شرایط رفتار تحریک‌آمیزی داشته باشه. ممکنه که در واقع این نوعی پاسخ باشه به پرواز اون جنگنده آمریکایی در مجاورت هواپیمای شرکت ماهان در آسمان سوریه؟
برای خدمت شما عرض بکنم که خب این رزمایش از قبل برنامه ریزی شده بود و ما قبلا هم شاهد بودیم که مشابه به همین رزمایش در سالهای قبل صورت گرفت، مثلا رزمایش پیامبر اعظم 9 در اسفند سال 1393 و خب در همون رزمایش هم یک سری موشک‌های پرتاب شد، ولی این برای اولین بار بود که خب گفته شدش که موشک‌ها به سمت پایگاه‌های آمریکایی در امارات و قطر پرتاب شدند. اگر دقت بکنیم بر اساس فیلم‌هایی که منتشر شد توسط سپاه پاسداران، موشک هایی که شلیک شدن از سواحل هرمزگان به سمت جزیره فارور کوچک پرتاب شدن، یعنی اون موشک هایی که امروز به ما نشون دادن، حالا اون موشک هایی که روز گذشته اون سفروند موشکی که سنتکام میگه حالا به سمت پایگاه ببینید سفروند موشک شلیک شدن به سمت پایگاه العدید و همچنین از زفره که تقریبا ساعت 5:30 صبح روز گذشته بوده و خب این برای اولین بار بودش که حالا اقدام به همچی کاری کردن، یعنی دست به چنین کاری زدن، بسیار تحریک‌آمیز بود. ولی به نظر بنده این در پاسخ به اون اقدامی که حالا صورت گرفت در جریان اون رهگیری اون هواپیمای ماهانه بر فراز پایگاه تنف در سوریه به نظر من نمیتونه باشه و این از قبل برنامه‌ریزی شده است و این برای افزایش آمادگی نیروهای سپاه پاسداران هستش برای مورد هدف قرار دادن این پایگاه‌ها در شرایط جنگی.
فکر میکنید که این موشک ها با توجه به این که از قابلیتشون شما گفتید و به هر حال قابلیت خاصی دارن، اینها میتونن آیا در شرایط حاضر یک خطری یا تهدیدی برای همسایگان ایرانی یا شرایطی که توی منطقه هست محسوب بشن و واکنشی رو به دنبال داشته باشن یا نه موضوع بی اهمیتیه؟
خدمت شما عرض شود که این موشکی که از زیر سطح زمین شلیک شد اگر دقت بکنیم این یک سیکر یا سنسور ضد رادار داره، خیلی شبیه هست به موشک هرمز 1 که خب سپاه پاسداران نیروی دریاییش در اختیار داره. این موشک ضد رادار هستش و میتونه سایت های پدافندی تاد و پاتریوت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو از کار بندازه، یعنی در فاز نخست هر گونه حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه این موشک ها مورد استفاده واقع میشن و اول سایت های پدافندی بندی رو از کار میندازن و وقتی که از کار بندازن شرایط رو فراهم میکنن برای سایر موشک‌های نقطه زنی که بتونن خب پایگاه ها رو بزنن، مثلا آشیانه های جنگنده ها و همچنین بان ها و سطوح پروازی رو. خب این تا حدودی میتونه مشکل ساز بشه برای این کشورها. خب ما شاهد هستیم که همین موشک هرمز یک و همین موشک خلیج فارس فقط به خاطر اینکه خب اینها قابلیت زدن همچنین نافای هواپیما بر دارن، اینها باعث شدن که آمریکا از اعزام نافای هواپیما برش به خلیج فارس خودداری بکنه در یک سال گذشته و به همین دلیل این نافها در منطقه دریای عرب شمالی مستقر بودن.
ممنونم از شما بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر دفاعی از آتن پایتخت یونان میهمان برنامه ما بود. و اما سرانجام پس از 3 روز در پی انتشار گزارش‌های متعدد در رسانه‌ها، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و همینطور برخی از شخصیت‌های دولتی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک روز چهارشنبه اعلام کرد وقف بخشی از کوه دماوند لغو شده است. شاهین وشیری گزارش می‌دهد.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند، در واقع یال جنوب شرقی، به نام دولت ثبت شد. یال فصل مشترک 2 سینه‌کش کوه در بالاترین قسمت است. یال ها به خط و رأس میرسند و به مهمترین یا مشخصترین یال کوه، یال اصلی میگویند. یال در واقع محل برخورد 2 دامنه شیبدار در بالاترین نقطه تماس است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 8 مرداد از قله صادق سعادتیان نوشته که با این اقدام کل اراضی قله دماوند به نام دولت سند دار شد و حتی 1 سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست. او در این حال گفته که مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی 68 و 69 در دست بررسی است و به گفته وی قطعاً با حکم قضایی حفظ خواهد شد. معاون امور املاک سازمان ثبت توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پیشتر در این زمینه گفته بود
مالکیت کوه، جنگل، دره ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه ها، جنگل ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملکه، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده. این آبادی همون حیازت مباهاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه‌ای بخواد به بهانه های مقدس مثل تعلق به امامزاده ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکانها در بیاره، دست در جیب مردم کرده.
پیشتر اعلام شده بود که پلاکهای ثبتی 68 و 69 در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد و کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران تشکیل شده که قرار است با دعوت از سازمان اوقاف درباره موضوع وقف آن تصمیم گرفته شود. موضوع وقف این بخش از قله دماوند پس از آن خبری شد که روزنامه همشهری روز 5 مرداد گزارش داد 1 قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده و این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته است. انتشار این خبر موجی از واکنش‌های منفی در میان رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و حتی سازمان محیط زیست و معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران، از آن انتقاد کردند. خانم ابتکار از قله دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی نام برده که به گفته او عالی ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد. عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نیز روز چهارشنبه گفته که موضوع وقف بخشی از قله دماوند در نشست روز 1 شنبه هیئت دولت مطرح شد. او به 1 فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره وقف انفال، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مراتع اشاره کرده و گفته که با توجه به این فتوا و همچنین نظرات رئیس جمهور و قوانین بین المللی، دماوند از ارتفاع 4500 متر به بالا جزو پارک ملی و آثار طبیعی حفاظت شده است. دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین کوه ایران محسوب می شود و از سال 87 نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. نهادها و مقامهای دولتی ایران می گویند که قله دماوند در سال 1300 1981 به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست پیوسته و بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری در مورد این قله وجود ندارد.
شاهین بشیری گزارش میداد و به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. دیدگاه‌های خودتون رو در مورد خبرها و گزارش‌ها میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره 20402212113 و یا از طریق تلگرام به نشانی @fardagram که هیچ هزینه‌ای هم برای شما نداره و راه ساده‌تری هم هست. اما بخش بعدی مجله صحنه هست که به اخبار سینما و تئاتر می‌پردازه، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره فیلم‌های دوره پیشروی جشنواره فیلم ونیز و حضور سه فیلم ایرانی در آن را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اولین رویداد مهم سینمایی دنیا که پس از بحران همه‌گیری ویروس کرونا قرار است تا تقریباً یک ماه دیگر برگزار شود، این هفته اسامی فیلم‌هایش را اعلام کرد. 77مین دوره جشنواره ونیز که از آن به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا یاد می‌شود، با اعلام اسامی حدود 50 فیلم در بخش‌های مختلفش قصد دارد پس از فترتی چند ماهه چرخ سینما را بار دیگر به چرخش درآورد. شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف باعث شد تا پس از جشنواره فیلم برلین هیچ رویداد مهم سینمایی فرصت برگزاری پیدا نکند و جشنواره‌هایی چون کن، لوکارنو و کارلو ویواری به شکل‌های گوناگون از اعلام اسامی برخی فیلم‌ها تا نمایش نمادین برخی آثار دوره سال 2020شان را بدون برگزاری فیزیکی و به شکل معمول از سر گذراندند. در این میان ونیز به دلیل برگزاری در اواخر تابستان این شانس را پیدا کرد تا با کاهش نسبی محدودیت‌ها در اروپا فرصت برگزاری به شکل فیزیکی پیدا کند. البته مدیران این جشنواره گفتند که در این دوره از حجم برنامه‌ها و بخش‌ها و تعداد مهمانان می‌کاهند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را به شدیدترین شکل در دستور کار قرار می‌دهند. بر شکل روز سه‌شنبه آلبرتو باربارا دبیر جشنواره ونیز اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های گوناگون را اعلام کرد. ونیز که در سال‌های اخیر به دلیل نمایش نخستین بار فیلم‌های مهمی چون جاذبه و لالالند اعتبار دوچندانی پیدا کرده بود، در دوره اخیرش برخلاف انتظارها نام‌های شناخته شده پرتعدادی ندارد. اتفاقی که برخلاف پیشبینی‌های قبلی است که می‌گفتند با توجه به برگزار نشدن رقبای مهم ونیز، دوره اخیر این جشنواره شاهد حضور پرتعداد نام‌های بزرگ خواهد بود. شناخته شده‌ترین فیلمسازان حاضر در بخش مسابقه ونیز بر اساس فیلم‌های اعلام شده: میشل فرانکو از مکزیک، مونا فاستولد از آمریکا، نیکول گارسیا از فرانسه، آندری کونچالوفسکی از روسیه، کیوشی کوروساوا از ژاپن و جیان فرانکو روزی از ایتالیا هستند که نام ساخته‌های تازه‌شان در بخش مسابقه دیده می‌شود. محمد حقیقت، نویسنده و منتقد سینمایی که جشنواره‌های مهم دنیا را نزدیک به 4 دهه است از نزدیک دنبال می‌کند، فهرست فیلم‌های اعلام شده را برخلاف انتظارها می‌داند و تایید می‌کند این فهرست پاسخگوی انتظارها نیست.
طبیعتاً همه منتظر بودند که لااقل 7-8-10 تا اسم مهم و گنده ای ببینن که کن یا نگرفته بود یا نخواسته بود یا هرچی، ولی مثلا فقط شما اسم چیز رو دارین دا؟ کونچالوفسکی رو داری و مثلا کیوشی کوروساوا رو داری و یکی دوتای دیگه که چندان اسم گنده ای فعلا در سطح جهانی نیستن. ولی خب از یه طرف دیگه میتونه جالب باشه که کنجکاوی ایجاد بکنه، بگیم خب حالا که اسمای گنده نیستن و معمولا هم همش اسمای گنده قبلا میگرفتن، ببینیم آیا توی اینها کشفهای جالبی پیش میاد که اینها بعدها بشن جزو اسمای بزرگ سینمای جهان یعنی این میتونه وجود داشته باشه.
فهرست فیلم‌های 77 دوره جشنواره فیلم ونیز با حضور 3 فیلم از سینمای ایران در بخش‌های مسابقه و افق‌ها اعلام شد. فیلم خورشید جدیدترین ساخته مجید مجیدی، فیلمساز شناخته شده، یکی از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز خواهد بود که برای کسب جایزه شیر طلایی این رویداد سینمایی رقابت خواهد کرد. حضور ساخته تازه آقای مجیدی در بخش مسابقه ونیز مهمترین موفقیت بین‌المللی این فیلمساز نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران در 12 سال اخیر محسوب می‌شود. آقای مجیدی آخرین بار با فیلم آواز گنجشک‌ها در بخش مسابقه یک جشنواره معتبر جشنواره برلین حضور داشت. دو فیلم جنایت بی‌دقت به کارگردانی شهرام مکری و دشت خاموش از احمد بهرامی نیز نمایندگان سینمای ایران در بخش افق‌های جشنواره ونیز هستند. محمد حقیقت درباره این حضور پرتعداد فیلم‌های ایرانی در ونیز چنین می‌گوید:
در هر حال همواره ایران و اسمش که در صدر اخبار به دلایل گوناگون هست، این یه طرف قضیه. از طرف دیگه شما وقتی که مثلا حدود 70 فیلم از ایران بفرستی برای جشنواره‌ای مثل جشنواره ونیز و در درون اونها بالاخره یک چند تا فیلم های خوبی هم هستن، یعنی چیز مصلحتی نیست که حالا بگیم حالا ملاحظه کردن حتما مثلا فلان فیلم رو بگم. مثلا همین فیلم دشت خاموش بسیار فیلم خوبیه واقعا، و حتی برای مسابقه جشنواره سن سباستیان هم انتخاب شده بود، ولی اینا ترجیح دادن بیان توی اوریزونتی همین بخش، چون بالاخره ونیز اسم و رسم داره مهمتری هست. منظورم اینه که حتی در حد مسابقه هم بوده این فیلم یا فیلم‌های دیگه. و خب مثلا فیلم مجیدی هم هستش که به نام خورشید، که اینم فیلم خوبیه به نظر من، یعنی نسبت به فیلم‌های اخیر مجیدی تو این سال‌های اخیر میتونیم بگیم که این خیلی فیلم خوبیه. و حدس من اینه که در اونجا یعنی در ونیز هم مطرح خواهد شد. فیلم آقای مکری رو هنوز ندیدم و خیلی مشتاق هستم که ببینم و حالا ببینیم که
برخلاف چند جشنواره اخیر سینمایی سالهای اخیر از فیلمسازان ایرانی تبار فعال در خارج از ایران، فیلمی در فهرست آثار پذیرفته شده ونیز به چشم نمی‌خورد. محمد حقیقت برای این اتفاق دو موضوع را محتمل می‌داند.
می‌تونه دو تا علت داشته باشه. یک اینکه شاید فیلم‌های قوی از دید کمیته انتخاب وجود نداشته باشه، و دو اینکه میتونه اصلا فیلم‌های چندانی هم معرفی نشده باشه. مثلا همین فیلم پری که در جشنواره برلین دیدیم فیلم واقعا خوبیه و واقعا مستحق این بود که در یک جشنواره مثل برلین باشه و اونا هم گرفتن. خب حالا باید دید که آیا فیلم هایی که تازگی ساختن بچه های ایرانی در کشورهای گوناگون و فرستادن، آیا فیلم های خیلی خوبی بوده و اینها نگرفتن یا نه، اونو زیاد من اطلاعی ندارم.
جشنواره امسال ونیز پس از 11 سال با فیلمی ایتالیایی افتتاح خواهد شد. فیلمی با نام پیوندها ساخته دانیل لوچتی که داستان بحران در روابط چند زوج در روم و ناپل دهه 80 را روایت می‌کند. ریاست بخش مسابقه امسال با بازیگر شناخته شده استرالیایی کیت بلانشت خواهد بود که چهره‌هایی چون کریستی پویو فیلمساز شناخته شده رومانیایی، کریستیان پتزولد فیلمساز آلمانی و لودوین سینیه بازیگر سرشناس فرانسوی او را همراهی خواهند کرد. رئیس هیئت داوران در بخش افق‌ها کلردنی فیلمساز جنجالی فرانسوی است. محمد حقیقت میگوید با وجود حضور کم تعداد فیلم‌های چهره‌های شناخته شده، صرف برگزاری جشنواره ونیز می‌تواند روح تازه‌ای به کالبد نیمه جان سینمای دنیا بدمد.
در هر حال یک روحیه خیلی خوبی به دنیای سینما و حرفه‌ای‌ها و اندوستری صنعت سینما از یک طرف و سینمای هنری، چون خود جشنواره ونیز هم طور که می‌دونید به اسم آرت سینماتوگرافیک اسمشه، یعنی که هنر سینما. خب و از این زاویه هم خیلی اهمیت داره طبیعتاً که فیلم های هنری هم دو مرتبه در کنار فیلم های به اصطلاح حالا تجارتی و اسم و رسم دار، هر دو با هم یه حرکتی رو حالا دو مرتبه شروع بشه توی این جشنواره یه ونیز که در هر حال مهمترین جشنواره، یکی از دو تا سه تا مهمترین جشنواره جهانیه، حداقل دومین جشنواره جهانیه دنیاست و خیلی موقعیت خوبیه، چنانچه هیچ اشکالی پیش نیاد و عملا به شکل فیزیکی یک ماه دیگه، یک ماه و چند روز دیگه شروع بشه. خیلی خلق سینما رو میاره سر فرم و نیرو میده. این به نظر من خیلی خوب میشه.
تیلدا سوینتن بازیگر اسکاتلندی برنده اسکار و آن هوی کارگردان سرشناس هنگ‌کنگی دریافت کنندگان جایزه افتخاری شیر طلایی دوره پیشروی جشنواره ونیز خواهند بود که از 2 تا 11 سپتامبر 12 تا 22 شهریور در جزیره لیدوی ونیز برگزار خواهد شد. از همراهیتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.